بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قیاس خلف بود. بعد از اینکه وجه تسویه رو بیان کردیم، توضیح دادیم که این قیاس مرکب است از دو قیاس، یکی قیاس اقترانی و دیگری قیاس استثنایی. قیاس اقترانیش هم قیاس اقترانی شرطیه. اگر اون مطلوبی که ما میخوام اثباتش کنیم حملیه باشد، این قیاس اقترانی شرطی مرکب من المتصلت و الحملیه است، و اگر اون مطلوب ما شرطیه باشد، این قیاس اقترانی مرکب است من المتصلتین. باید برای هر دو مثال بزنیم و با مثال مطلب رو توضیح بیشتری بدیم. مثال برای مورد اول رو که مطلوب ما قضیه حملیه است و ما باید از در قیاس خلف از اقترانی شرطی که مرکب است از متصل به حملیه استفاده کنیم، در متن مصنف آمده. و مثال اون فرض دوم که مطلوب ما حملیه است و ما باید از قیاس اقترانی شرطی که مرکب به در متصلتین استفاده کنیم، این در عبارت اشاره اشاره شده ولی مثالش نیامده. خودش اشاره شده، مثالش نیامده. مثالش هم عرض میکنیم. به این ترتیب قیاس خلف روشن میشه و معلوم میشه که قیاس خلف چیست. البته توضیح مختصری داده شده بود ولی مفصلش رو در ضمن مثال بیان میکنیم. سلام علیکم. قیاس خلف رو همونطور که بعدن ملاحظه میکنید، ایشون به چهار وجه بیان میکنه. این وجهی که الان بیان شد وجه رایج و معروف این قیاسه و الا اختصاص به این وجه نداره. سه وجه دیگر هم داریم که اون سه وجه رو ایشون بیان کردن و در نوع کتب منطقی سه وجه نیامده. این وجهی که عرض کردیم عبارت بود از این که قیاسی مرکب باشد من الاقترانی و الاستثنایی. بعد میرسیم به جایی که قیاسمون مرکب است از چند تا استثنایی، اونا دیگه روش های بعدی قیاس خلفه که اصلا درشون اقترانی نداریم، هرچی هست همون استثنائیه. اون انشاءالله روش های بعدیست که رسیدیم عرض میکنه. فعلا همین روشی که گفتیم حالا میخوام شروعش کنیم. ما قیاسی رو تشکیل میدیم و مطلوبی رو نتیجه میگیریم، یا از ابتدا یک قضیه ای رو ادعا میکنیم بدون این که حالا از قیاس هم نتیجهش بگیریم. بعد به خصممون میگیم اگر این نتیجهی که ما گرفتیم یا این قضیهی که ادعا کردیم قبول داری، که خب مشکلی نداریم و زحمتمون هم کم است و مطلب حله. اما اگر قبول نداری، از طریق قیاس خلف اثباتش میکنی. به این صورت میگیم اگر این مطلوب ما رو قبول نداری، نقیضش رو باید قبول کنی، چون بالاخره نقیضان هر دو نمیتونن کاذب باشن. اگر تو مدعی هستی که این مطلوب ما کاذبه، نقیضش دیگه حتما باید صادق باشه، چون هر دو نمیتونن کاذب باشن. پس این نقیض رو باید بپذیری. به این صورت شروع میکنیم قیاس رو تشکیل دادن. اگر این مطلوب ما کاذب باشد، نقیضش که این قضیه است صادق است. البته چون مطلوب ما حملیه است، نقیضش میشه حملیه. بنابراین این قضیه که الان ما تشکیل دادیم مرکب می شود از مقدمی که بله اینو اضافه گفتم. پس اینطور شد که اگر این مطلوب ما صادق نباشد، نقیضش صادق است. اینو به صورت یک قضیه میاریم. بعد یه مقدمه حقی را که همه قبول داریم، هم خودمون قبول داریم هم خصم قبول داره، که این مقدمه مقدمه حملیه است. اگر مطلوب ما حملی باشد، و شرطی است اگر مطلوب ما شرطی باشد. این قضیه حق رو میاریم زمینه میکنیم به این قضیه شرطیه که الان گفتیم. قضیه شرطی این بود که اگر مطلوب ما حق نباشد نقیزش حق است. این قضیه شرطی است. بعد به دنبالش یه قضیه حملیه یا یه قضیه شرطیه دیگه میاریم که این قضیه حملیه یا شرطیه رو کبرا قرار میدیم. اون اولی که شرطیه بود صغراست، این دومی که یا شرطیه است یا حملیه کبرا، که اگر این دومی هم شرطیه باشد قیاس اقترانی ما مرکب میشود من المتصلتین، اگر این دومی حملیه باشد قیاس اقترانی ما مرکب میشود من الشرطیت الحملیه. خب بعد از اینکه کبرا رو آوردیم، یعنی مقدمه حق رو اضافه کردیم، کبرا درست شد، نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم میبینیم نتیجمون فاسده. هر دومون، یعنی هم ما هم خصم، متوجه میشیم نتیجه فاسده. بعد میگیم لکن، بعد این بله. خب بعد میگیم لکن این نتیجه‌ای که ما گرفتیم فاسد. که حالا البته نتیجه‌ای که میگیریم در نتیجه باید با مثال توضیح داده بشه، فقط مختصرا عرض میکنم بعد با مثال توضیح بیشتر میدم. نتیجه این که میگیریم دوباره نتیجه‌مون یه شرطی است. بعد استثناء میکنیم، میگیم لکن تالی این شرطیه باطله، تالی این شرطیه باطله. بعد میگیم که خب اگر تالی باطله مقدمش هم باطله. مقدم نتیجه با مقدم صغرا یکیه. مقدم صغرا این بود که اگر مطلوب ما کاذب است، بعد ادامه داشت تا آخر. مقدم نتیجه هم همینه. مقدم نتیجه اینه که اگر مطلوب ما کاذب است که مثلا یه قضیه دیگر رو گفتیم صادر. وقتی تالی این نتیجه رو باطل کردیم، مقدم نتیجه هم که کذب مطلوب ماست باطل میشه و معلوم میشه که کذب مطلوب ما باطله، یعنی مطلوب ما صادقه و حوال مطلوب. به این طریق ما صدق مطلوبمون رو نتیجه میگیریم. این خلاصه قیاس خلفه. منتها در قیاس خلف یه چیزی رو هم گاهی اضافه میکنن، میگن که این نتیجه‌ای که ما گرفتیم کاذب در آمده، کذب نتیجه یا به خاطر این است که اون مقدمه‌ای که اضافه کردین خراب بوده، یا شکل قیاس خراب بوده، یا اون نقیزی که ما آوردین خراب بوده، یکی از این سه تا. اگر نتیجه کاذب است یا باید نقیز کاذب باشد، یا باید اون مقدمه حقی که اضافه کردین کاذب باشه، یا ترتیب قیاس ترتیب غیر منتج باشه تا بتونه این نتیجه فاسد رو نتیجه بده. ولی مقدمه حق رو که از اول فرض کردیم که حقه، پس اون رو نمیتونیم بگیم باطل. ترتیب هم که ترتیب منطقی است، اونم نمیتونیم بگیم باطل. متعین میشه که نقیض مطلوب ما باطل بوده که نتیجه خراب گرفتیم. پس نقیض مطلوبمون باطل، خود مطلوبمون حق. توجه کردین که به این صورت هم باز مطلوب رو اثبات میکنن، به اون صورت اول که عرض کردم و به این صورت دوم که تفاوتی با هم نمیکنه. خب این شاید مبهم بود این توضیحی که عرض کردم، در ضمن مثال توضیحش میدیم. فرض کنید ما حالا قیاسی داشتیم، از قیاس این استفاده رو کردیم که لا شیء من الحجر به انسان، این نتیجه‌مون بود. اصلا قیاسمون لازم نیست قیاس تشکیل بدیم، که قیاسمون نتیجه بدهد لا شیء من الحجر به انسان رو، چه نه یه همچین قضیه رو ادعا بکنیم. قیاس هم لازم نیست تشکیل بدیم، تشکیل بدن قیاسی که این نتیجه رو بده مشکل نیست. که مثلا بگیم کل انسانین ناطق و لا شیء من الحجر به ناطق، نتیجه بگیم لا شیء من، کل حجرین جماد، کل حجرین جماد ولا شیء من الانسان به جماد، لا شیء من الانسان به جماد. کل اینطوری بهتره، کل انسانین، کل حجرین جماد ولا شیء من الجماد به انسان، چه شکل چه شکل اول، نتیجه میشه لا شیء من الحجر به انسان. حالا اگر این نتیجه رو کسی قبول کرد فبها، اگر قبول نکرد میگیم نقیزش رو قبول کن. نقیز لا شیء من الحجر به انسان میشه بعض الحجر انسان، چون نقیز سالبه موجب است، نقیز کلی هم جزئی است، و چون ما سالبه کلیه داشتیم نقیزش میشه موجب جزئی، بنابراین لا شیء من الحجر به انسان نقیزش میشه بعض الحجر انسان. حالا اینطور یک قضیه شرطی درست میکنیم، ان کذب لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر انسان، اگر لا شیء من الحجر به انسان که نتیجه بود کاذب باشد فبعض الحجر انسان، یعنی نقیزش رو خواهیم داشت که بعض الحجر انسان باشد. به این قضیه توجه کنید، مقدمش این است ان کذب المطلوب، مطلوب ما لا شیء من الانسان من الحجر به انسان بود، پس مفاد مقدم می شود ان کذب المطلوب، ان کذب لا شیء من الحجر به انسان، تالیش نقیز همین لا شیء من الحجر به انسانه، میگیم فبعض الحجر انسان. این یه قضیه شرطیه که ما میخوام اینو صغرا قرارش بدیم. کبرا یه قضیه حملیه است که همه قبولش داریم، کل انسان ناطق، کل انسان ناطق، فرض کنیم ما هم قبول داریم، خصممون هم قبول داره، این قضیه قضیه حقه. این قضیه حق رو زمینه میکنیم به این شرطیه و کبرای این شرطیه قرار میدیم، یک قیاس اینچنینی به دست میاد، ان کذب لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر انسان و کل انسان ناطق. الان یک قضیه اقترانی شرطی پیدا شد، قیاس، یک قیاس اقترانی شرطی پیدا شد که در این قیاس صغرامون متصل است، کبرامون حملی است. در چنین قیاسهایی این طور گفتیم که کبرا رو با تالی صغرا مقایسه میکنیم، تالی صغرا یک قضیه حملی است، کبرام یک قضیه حملی است، دو تا قضیه حملی کنار هم قرار داده میشن، یک قیاس اقترانی حملی میسازند، میشه بعض الحجر انسان و کل انسان ناطق. این نتیجه میدهد، شکل اول هم هست، نتیجه میده بعض الحجر ناطق رو. این بعض الحجر ناطق رو خب بعد این رو زمینه میکنیم به اصغر قیاس. اصغر قیاس بود ان کذب لا شیء من الحجر به انسان، این اصغر قیاس بود که مقدم شرطی قرار داده شده بود. بعد حالا تالی رو همین نتیجه‌ای که از قیاس اقترانی حملی گرفتیم قرار میدیم، اون وقت این قضیه شرطی جدیدی که با اصغر شرطی قبلی و نتیجه گرفته شده از قیاس اقترانی حملی به دست میاد، نتیجه اون اقترانی شرطیه. پس اینطور میشه ان کذب لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر انسان و کل انسان ناطق، نتیجه میشه ان کذب لا شیء من الحجر به انسان که همون اصغر بود، همون مقدم صغرا بود، فبعض الحجر ناطق. این فبعض الحجر ناطق که تالی ماست، نتیجه ایست که از اون قیاس اقترانی حملی گرفتیم، قیاس اقترانی حملی که از ترکیب تالی شرطیه که صغرا بود به ذمیمه کبرای مسلم و حقی که ذمیمه کرده بودیم گرفتیم. نتیجه ای که از او گرفتیم تالی قرار دادیم. پس اینطور شد این کذب لا شیعه من الحجر به انسان فبعض الحجر ناطق. این فبعض الحجر ناطق رو استثناء میکنیم، میگیم لکن بعض الحجر به ناطق غلطه، هم ما قبول داریم هم شما که خصم ما هستید قبول دارید. پس تالی این نتیجه رو استثناء میکنیم، یعنی نقیزش رو استثناء میکنیم، میگیم لکن این تالی باطل است، یعنی بعض الحجر انسان باطله. اگر نقیز تالی رو استثناء کردیم نقیز مقدم و نتیجه میگیریم. مقدم این بود ان کذب لا شیعه من الحجر به انسان، این رو میگیم کاذبه. ان کذب کذاب کاذبه، یعنی کذب لا شیعه من الحجر به انسان رو نداریم، کاذب یعنی این کذب رو نداریم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که کذب لا شیء من الحجر به انسان غلطه، یعنی لا شیء من الحجر به انسان که مطلوب ما بود یا مدعای ما بود صادقه و ما همین رو می‌خواستیم. پس با قیاس خلق توجه شدید که بالاخره رسیدیم به صدق همونی که کذبش را فرض کردیم. اول کذبش را فرض کردیم، قیاس را ادامه دادیم به همون صورت که گفتیم، رسیدیم به صدق همونی که در ابتدای قیاس کذبش را فرض کرده بودیم. اما دقت کنید که چجوری به این رسیدیم. نقیزش رو آوردیم، این تیکر دقت کنید، نقیزش رو آوردیم، از این نقیز نتیجه گرفتیم، یعنی با کمک این نقیز نتیجه گرفتیم، نه از خود نقیز، با زمینه نقیز نتیجه گرفتیم. پس وقتی نتیجه گرفتیم، نتیجه لازم قیاس ماست، چون در قیاس ما نقیز مطلوب آمده، پس این نتیجه که گرفتیم لازم نقیز مطلوب ما میشه، لازم نقیز میشه. بعد میام این نتیجه رو باطل میکنیم، یعنی لازم نقیز رو باطل میکنیم. لازم نقیز که باطل شد خود نقیز باطل میشه، خود نقیز که باطل شد مطلوب و حق میشه. توجه کنید بعد جلسه گذاشتم همینو گفتیم، گفتیم در قیاس خلف از طریق ابطال لازم نقیز نقیز رو ابطال میکنیم و از طریق ابطال نقیز مطلوب رو اثبات میکنیم. الان توجه کنید چطوری لازم نقیز دست آمد و چطوری باطل شد. ما نقیز تو قیاس گذاشتیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه میشه لازم نقیز، چون از توی این قیاسی که نقیز توش به کار رفته بود نتیجه گرفته شده بود. هر نتیجه هم لازم قیاسه، هر نتیجه لازم قیاسه. پس این نتیجه هم که ما گرفتیم لازم این قیاسه، و چون در این قیاس نقیز به کار رفته بود پس این نتیجه لازم نقیزه. وقتی که لازم نقیز شد ما این لازم نقیز رو باطل میکنیم. بعد که لازم نقیز باطل شد خود نقیز باطل میشه، چون لازم شیء باطل شد خود شیء باطله. بعد از اینکه نقیز باطل شد اون یه طرف دیگه حق میشه، چون اگه نقیز شیء باطل شد خود شیء حقه. این یه توضیحی بود که عرض کردم. توضیح دقیق ترش اینه که لازم نقیز رو نگیم از اون قیاس به دست میاد، از این قیاس دومی که تشکیل دادیم. چون دقت کنید که ما وقتی می‌خواستیم قیاس، وقتی قیاس اقترانی حملی رو درست کردیم دو مرتبه برگشتیم از تالی صغرای این اشتباه گفتم قیاس اقترانی شرطی رو، وقتی قیاس اقترانی شرطی رو درست کردیم برگشتیم از تالی صغرای این قیاس و کبرای حملی که حق بود یک قیاس اقترانی حملی ساختیم، که در این قیاس اقترانی حملی صغرامون تالی صغرای قیاس شرطی بود و اون تالی صغرا هم خود نقیز بود. پس الان صغرای قیاس حملی اقترانی که ما درست کردیم صغراش خود نقیزه. بنابراین اگه نتیجه بگیریم که بخوایم تالی اون اقترانی شرطی قرارش بدیم، این نتیجه گرفته شده از این نقیزه، بلیزا میشه اسمش لازم نقیز. این لازم نقیز میاد تالی قرار میگیره، ما در قیاس استثنایی که وارد میشیم این تالی رو باطل میکنیم، این لازم نقیز رو باطل میکنیم، بعد خود نقیز باطل میشه، بعد مطلوب حق میشه. که این بیان دوم با بیان اول فرق نکرد، فقط خود دقیق تر بود که ما در بیان اول گفتیم لازم نقیز از قیاس اقترانی شرطی گرفته شده، در این بیان دوم گفتیم لازم نقیز از قیاس اقترانی حملی که از قیاس اقترانی شرطی درش آوردیم گرفته شده. اون وقت ما همین نتیجه قیاس اقترانی حملی رو میاییم تالی نتیجه قیاس اقترانی شرطی قرار میدیم. وقتی تالی قرار دادیم این تالی رو باطل میکنیم، یعنی لازم نقیض رو باطل میکنیم. وقتی لازم نقیض باطل شد، خود نقیض باطل میشه، بعدم متلو اثبات میشه. به بیان دیگه میتونیم بگیم که به بیان دیگه وقتی تمام شدیم بحث دوباره میخوام بیان دیگه بگم که این بیانش قبلا گفتم. نه خیر، همین بیانی که به طور فرض ذکر شد الان میخوام به مثال توضیحش بدم. گفتیم که قیاس اقترانی شرطی رو ما تنظیم میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. نتیجمون اینطور بود: ان کذب لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر ناطق. این نتیجه ما بود. این نتیجه کاذبه، هم به نظر ما هم به نظر خصم. به خصم میگیم این نتیجه کاذب در آمده. علت کذبش چیه؟ کبراست که مقدمه حقه، یا صغراست که مشتمل بر نقیضه، یا این که ترتیب قیاسه. میگیم کبرا که کاذب نیست چون فرض کردیم که حقه، صادقه. ترتیب قیاس هم که ترتیب منطقی است، منتجه. پس لا یبقا جز این که صغرا خراب باشه. صغرا اون نقیزی که گرفتیم باطله، اون نقیز باعث شد که این لازم به وجود آمد. پس نقیز باطل است. اگر نقیز باطل است، خود مطلوب حق است. که توجه شدید به همون صورتی که فهرست رو از خارج گفتم، مثال رو هم آوردم دیگه. فکر میکنم با این مثالی که گفتم اون فهرستی از خارج گفته شد روشن شده. این مطلب رو صورت کلی گفتیم، بعد در مثال پیادش کردیم. سعیم بر اینش بود که مطالب یک دست گفته بشه که درست اون مطلب کلی بر مثال تطبیق بشه. بله قبول، خصم قبول داره، خصم قبول داره. ببینید الان من این مثلا اضافه خواهم کرد، وقتی میخواستم وقتی رسیدیم عرض کنم، ولی که شما این اشکال کردید عرض میکنم. در این قیاس خلف ما از دو مقدمه حقه مقبوله استفاده میکنیم. یکی همون کبرایی که آوردیم در قیاس اقترانی شرطی زمینه کردیم که کل انسان ناطق، اون کبرای حقیست که طرفین قبولش داریم. یکی بطلان نقیزه، بطلان تالی که تو نتیجه آمده که لازم نقیزه. این بطلان لازم نقیزم مورد قبول طرفین هست. تو قیاس خلف این دوتا باید روشن باشه. اگر مورد توافق نبود قیاس تشکیل نمیشه. خب حالا لازم نقیز متقابل توافق مورد توافق باشه تشکیل نمیشه. شما از در قیاس خلف از دو تا مسلم استفاده میکنید. حالا شما میفهمید دومی مسلم نیست، خب نمیشه تشکیل نمیشه.
نتیجه
باطله. بله. عرض میکنم طرف قبول داره. بهش میگیم این نتیجه باطله. خودش هم قبول داره. بعد میپرسیم این بطلان از کجا پیش آمد؟ آیا شکل خراب بوده که این نتیجه باطل رو داده؟ یا صغرا خراب بوده یا کبرا؟ شکل که خراب نبوده. کبرا هم که قبول کردیم حقه، پس مشابه به صغرا خراب غلط باشه. از این طریق وارد میشه. در قیاس خلف دو تا قضیه مسلم ما داریم. یکی همون کبرا، یکی بطلان صغرا، بطلان نتیجه. اگر بطلان نتیجه را هم خصم ما قبول نداشته باشه، یا ما نمیتونیم قیاس تشکیل بدیم، یا باید بطلان نتیجه را اثبات کنیم، یا باید بطلان نتیجه را اثبات کنیم تا اینکه بتونیم نقیض نتیجه را باطل کنیم و خود مطلوب را حق کنیم. که البته شاید اون قیاس استثنایی برای این به کار میرود که نتیجه رو باطل کنه. قیاس استثنایی که میاریم بیم لکن تالی این نتیجه باطل است، این قیاس استثنایی شاید میخواد، البته نمیشه گفت اینو وقتی میگم نه تا تالی باطله خصمت قبول داشته باشه که تالی باطله، لکن تالی باطل است پس مقدم باطل است، لکن تالی باطل است باید قبول داشته باشه تا بعد نتیجه بگی مقدم باطله. همین که عرض میکنم در قیاس خلف دو مقدمه مسلم داریم، یه مقدمه همین است که زمینی میکنیم کبرای اقترانی شرطی قرار میدیم، یه مقدمه اینه که لکن نقیزه، لکن تالی که ما به دست آوردیم در این نتیجه باطل است. اینم باید روشن باشه، روشن باشه که نقیز تالی که تو نتیجه آمده حقه، یعنی خود تالی که در نتیجه آمده باطله. اینم باید قبول بشه، ولی اگه قبول نشه ما قیاس خلف رو نمیتونیم تشکیل بدیم. انتاج شکل باید قبول
قضیه استثنایی قیاس دوم ما باید مورد قبول خصم باشه.
بله
نتیجه قیاس اول هم باید بطلانش مورد قبول
نه نه نتیجه قیاس اول بطلانش به همین صورت که عرض میکنم یه سومی نیست. وقتی من تالی نتیجه قیاس اولو میگم باطله و اونم قبول داره، دیگه نتیجه قیاس اول باطله. وقتی من تالی قیاس اول رو باطل میکنم نتیجه باطله، نتیجه که از قیاس اول گرفتم. این دیگه چیز سومی نیست. ما باید بگیم کبرایی که زمینه کردیم به قیاس اخترانی همین و قیاس اخترانی همین رو درست کردیم، اون مورد توافقه. نقیز تالی نتیجه هم یعنی بطلان نتیجه، یعنی بطلان تالی نتیجه که به معنای بطلان نتیجه است، اینا مورد توافقه. همین دوتا رو ملازم داریم، دیگه سومی نداریم. اون سومی که شما میفرمایید همون دومیه، یعنی خود تفصیلش میدید. وقتی من میگم نقیز نتیجه قیاس اقترانی شرطی باطله، نقیز تالیش باطله، یعنی خود نتیجه باطله دیگه. چون اگه تالی باطل باشه قیاس اقترانی باطله، قضیه شرطی باطله. توجه کنید دیگه لازم نیست یه دفعه بگید تالیش باطله، یه دفعه این قضیه شرطی باطله. وقتی گفتین تالی باطله قضیه شرطی باطله، یعنی دیگه مقدمش صادق نیست. همونطور که تالیش صادق نیست مقدمشون صادق نیست. فقط بله لزوم هست، لزوم هست. شما میخواد بگید لزوم باطله؟
نه اصلا باطل
نیست. نه لزوم باطل نیست.
سغرا
این دو سبب نمیشه کاذب. چرا سغرا کاذب بشه؟ خب اگر واقعا یکی از نقیزه این کاذب بشه، خب دیگه صادقه، صدق در
قضیه شرطی که صدق مقدمه تو نشه. سغرا مقدمه تالیش نیست، یعنی مقدم سغرا مقدمه دیگه. سغرا چون یه مقدم سغرا مقدمه اول، مقدمه اول صادقه.
نه مقدم اول چون که من از کدام مقدم اول کاذبه؟ صغرا کاذبه یعنی اصغرش منظورم بود، اشتباه گفتم. اگر گفتم صغرا کاذبه، خود قضیه رو نمیگیم کاذبه. نتیجه چون حکم به لزوم میکنه و لزومش هم مطابق واقع کاذب نیست، اصغرش کاذبه یعنی مقدمش کاذبه. چون وقتی تالی کاذب شد مقدمم کاذب میشه، پس اصغر کاذبه. من تا حالا گفتم صغرا کاذبه به اعتبار این که مثلا به اعتبار این که مشتمل بر اصغره، که البته حالا تسامح بود دیگه. پس دو تا مطلب باید حق باشه، یکی مقدمه‌ای که اضافه میکنیم به اقترانی شرطیه، اقترانی شرطی درست میکنیم، یکی هم استثناء تالی. استثناء تالی یعنی استثناء تالی نتیجه، اونم باید حق باشه، یعنی باید مقبول طرفین باشه تا ما بتونیم نقیز مقدم رو نتیجه بگیریم. درسته دیگه؟
بله. اما این استدلال اختیاری شرطی هم عیبش معلوم نیست کجا نتیجه کاذب، هم کبراش درسته، هم صغرا درسته، هم شکلش درسته، اما نتیجه گرفتیم به نیاز استثنایی رو نتیجهش باطل بود. در صورتی که استدلال اول مثلا هیچ ایرادی نداره، معلوم نیست کجا این قضیه کاذب شد.
نتیجه تالی نتیجه رو قبول نداریم دیگه. تالی نتیجه رو قبول نداریم، تالی نتیجه رو قبول
نداریم. استثنایی درست توی قیاس استثنایی باطل شد، لکن تالی باطل فقط مقدمه مثل مقدم باطل شد. این تو قیاس اول دوم استثنایی، قیاس استثنایی که باطل شد یعنی دقیقا اون شرطیش رو شما میگن باطل شده. اگر این شرطی باطل هست این عین نتیجه قیاس اقترانی شرطی اولمونه. در نیاز اقتران شرطی اول هم صغرا صادقه، هم کبرا صادقه، حق نه هر دو طرف قبول داریم، هم صورت شکل نداره. چرا این نتیجه اولش باطل شد؟
صغرا صادقه ولی تالی صغرا معلوم نیست.
چرا نقیز مطمئن کاذب باشه این صادقه؟
باشه، فرضی گفتی، حالا داریم به واقع میرسیم. ما اولی که وارد شدیم فرضی گفتیم، گفتیم اگر مطلوب کاذب باشد، نقیض مطلوب صادق است. این فرض بود. حالا داریم میام به واقع میپردازیم که حالا اونی که فرض کردیم صادق میتونه واقعا هم صادق باشه یا نه فقط فرض بود. الان با این بیانا ثابت میکنیم که نه، فرض کردیم صدقش رو ولی واقعا صادق نبود. به این بیانی که گفتیم، یعنی بالاخره رسیدیم به این نتیجه که تالی صغرامون کاذب بوده و ما بی خود فرضش کردیم صادق. وقتی تالی صغرا کاذب بوده، مقدم صغرام کاذب بوده. مقدم صغرا کذب المطلوبه، کذب المطلوب کاذبه، یعنی مطلوب حقه.
شما الان در قیاس دوم اومدید در حقیقت این
نتیجه قیاس اولمون باطل شد و متوجه شدید
که مقدمش باطل است. یعنی این کذب لا شیء من الحجر به انسان، این کذبش درست نیست، بلکه
از کجا متوجه
شدید؟
از کجا متوجه
شدید؟ از قیاس استثنایی که
تشکیل داده. خب قیاس استثنایی چی میگفت؟ مستقیم میگفت مقدم باطله؟
نه، گفت تالی باطل.
گفت تالی باطل. خب
حرف ما الان در قیاس اول است. قیاس اول کجاش باطل بود؟ اگر شما میگم چون متوجه شدید این کذب لا شیء من الحجر به انسان کاذبه و بلکه این قضیه کاذبه بلکه این صادق است، ما نمیدونیم تو قضیه اولمون از رفع مقدم به رفع تالی برسیم.
ما رفع مقدم نمی کنیم.
تو شرطی اولمون آخر معلوم شد. شرطی اولمون عیبش کجا بود که این نتیجه کاذب بود؟ این معلوم نشد. شرطی اول عیبش کجا بود؟
شرطیه نتیجه میده، میاد میگه تالی این نتیجه باطله، پس مقدمش هم باطله. وقتی مقدم باطل شد، چون مقدم کذب مطلوبه، کذب مطلوب باطل میشه، پس مطلوب نتیجه گرفته میشه. اینجا کار تمامه دیگه، نمیریم سراغ اقترانی شرطی، کارو همینجا تموم میکنیم. دقت میکنین چی میکنن؟ یعنی ما یه اقترانی شرطی درست کردیم، نتیجه شرطی گرفتیم، آمدیم تو این نتیجه بحث کردیم، گفتیم تالی این نتیجه باطله. وقتی تالیش باطله، مقدمش هم باطله. مقدم چی بود؟ کذب مطلوب بود، چون مقدم این نتیجه با مقدم صغرا فرقی نمی کرد. پس مقدم این نتیجه کذب مطلوب بود، ما مقدم را باطل کردیم، معلوم شد که مطلوب ما کاذب نیست، مطلوب ما صادقه. چون مطلوب دیگه به دست آوردیم، دیگه ادامه نمیدیم، کار تمامه دیگه، نمیریم سراغ اقتران شرطی. اقتران شرطی دیگه کار نداریم، هر چی بود. اما گاهی به این صورت وارد میشیم، گاهی میام استثنا نمی کنیم، استثنا نمی کنیم. وقتی که اقتران شرطی را آوردیم، میگیم که لیکن این نتیجه ما باطله. این باطلان از کجا آمد؟ نتیجه که از اقتران شرطی گرفتیم باطله، از کجا باطل شد؟ بله؟ چون تالیش داریم که وضع الانسانه وضع الحجر ناطق، و اینو قبول داریم که وضع الحجر ناطق نیست. باطل چون تالیش خرابه.
قبول
داریم که باطل سر دست کسی میرسه. خود نمیدونیم نتیجه طرفین میدونیم باید اصلا گلاسیه نیست. گلاس باید چیه؟ به نتیجه مثل طرفین اعتراف داریم که باطله، اصلا گلاس باید چیه؟ ما مقدمات و طرفین قبول نداریم که باطله، به
نتیجه
که میرسیم میفهمیم نتیجه باطله.
درست
میخوایم
نتیجه باطله،
اصلا میخوایم که باطله. از اون تالیش دیگه، بعض الحجر ناطق رو قبول نداریم، طرفین قبول دارن که بعض الحجر ناطق درست نیست، اما بعض الحجر انسان رو قبول نداره طرف. ما اصلا میدونیم ما از ماده میفهمیم، صورت کار نداریم. ما میدونیم که بعض الحجر ناطق غلطه، اما در بعض الحجر انسان شک داریم، یعنی خصم ما شک داره. میگیم اگر حرفت درست باشه بیا پایین، وقتی آمدی پایین برخورد میکنی به وضع الحجر ناطق، اینه که قبول داری کاذبه، برو جلو و میتونی وضع الانسان ناطق هم غلطه، وضع الحجر انسان هم غلطه. اونو فهمیدی غلطه، مقدمش هم که کذب المطلوب غلطه. اینجوری جلو میری. حالا عبارت رو بخونی شاید مشکلتون حل بشه. البته یه چیز دیگه هم اضافه در این مسئله داشتیم که مصنف و شارح مطرح شدن، من توضیح ندادم، چون دیگه اگه اینو بخوام وسط قیاس توضیح بدم خیلی پرت میشیم. این نقیض نتیجه رو توجه شدیم که ما جزئی گرفتیم، نقیض مطلوب رو، نقیض مطلوب رو ما جزئی گرفتیم، گفتیم ان کذب لا شیء من الحجر به انسان فوز الحجر انسان، تالی این قضیه جزئی بود. بعد وقتی آمدیم نتیجه گرفتیم، نتیجه مون هم جزئی بود، بعد که کبرای صادق رو اضافه کردیم، یعنی کل انسان ناطق رو اضافه کردیم، نتیجه گرفتیم این کذب و لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر ناطق رو، این فبعض الحجر ناطق رو نتیجه گرفتیم که اینم باز جزئیه. ایشون میفرماد ما میتونیم این و از الحجر ناطق رو کلی کنیم، از الحجر ناطق رو میتونیم کلی کنیم. چطوری کلیش میکنیم؟ وقتی اون نقیض رو کلی کنیم، یعنی بعض الحجر انسان رو کلی کنیم. اون نقیض رو اگر کلی کردید، یعنی که تالی شرطیه بود، تالی صغرا بود، وقتی اون رو کلی کردید، تالی این نتیجتون هم کلی میشه. وقت اون رو چطوری کلی میکنیم؟ یعنی تالی صغرا رو چطوری کلی میکنیم؟ مثلا به همون نقیضی که قبلا گفتیم، به جای بعض الحجر یه اسم معینی میاری، مثلا دال، بعد میگی که کل حجرن، کل دالن مثلا انسان، به جای بعض الحجر انسان میگی کل دالن انسان. اون وقتی کلی شد، بعد نتیجه هم کلی میشه. این کار هم میتونی بکنی، فرقی نمی کنه. پس ایشون دو جور بحث رو مطرح میکنه، یکی در فرضی که نقیض مطلوب که جزئی بود به همون صورت جزئی گذاشته بشه تا آخر، اما کار رو با همین جزئی تمام کنیم. یکی دیگه نه، وقتی به نتیجه رسیدیم که تالی نتیجمون هم جزئی میشه، بیام تالی نتیجه رو کلی کنیم. روش کلی کردن تالی نتیجه اینه که تالی صغرا رو کلی کنیم. تالی صغرا رو هم به همون روش قبل کلی میکنیم. وقتی تالی صغرا کلی شد، تالی نتیجم کلی میشه، وقت ما تمام وقت میریم رو همین تالی که جدیداً پیدا کردیم و کلیسیش، تفاوتی از نظر صورت نمی کنه. فقط فرق اینه که یک بار با جزئی طرفیم، یک بار با کلی طرفیم. این مطلب رو میشون در ضمن مطلب اضافه میکنه، چون نظرش این بود که همه جزئیات رو به کلیات برگردونیم، اینجا اون نظرش رو اعمال میکنه، جزئی رو به کلی ارجاع میده. ولی اصل چارچوبه یه بحث یکیست، که اول مطلوب رو میاریم میگیم اگر حق بود که حرفی نداریم، اگر کاذب بود نقیضش حق است، باز زمینه میکنیم کبرای حق رو، یک قیاس اقترانی شرطی تشکیل میشه، بعد نتیجه میگیریم که نتیجمون هم شرطی است، میایم تالی این نتیجه رو باطل میکنیم، مقدم باطل میشه. یا میگیم این نتیجه باطل است، پس در قیاس خللی هست، این خلل در کبرایی که فرض شده حقانیتش نیست، در شکل و هیئت قیاس نیست، پس بنابراین در صغرای خللی داریم، اون تالی صغراست، تالی صغرا مختله، پس مقدم صغرا هم مختله. خب صفحه 114 رسیده بودیم، سطر 21م. و یترکب من قیاسین، قیاس خلف رو که ذکر کردیم، میگیم یترکب من قیاسین، یکی اقترانی یکی استثنایی، که قوله که ان کذب لا شیء من جیم، به جای جیم حجر رو بذارید، به جای به انسان رو، و بگید لا شیء من الحجر به انسان مطلوب ما بود. حالا ما میخوام این رو اثبات کنیم، میخوام اثبات کنیم که حقه، لا شیء من الحجر به انسان درسته. به شخص میگیم اگر قبول کردی حقانیتش رو که خب حرفی نداریم، اما انکذه و لاشای امین جیم به، اگه این مطلوب ما رو قبول نشدی و ادعای کذبش رو کردی، این ما به تو میگیم انکذه و لاشای امین جیم به، این مقدم فبعض و جیم به، این تالی، این تالی نقیض همین مطلوب ماست. مطلوب ما لاشای امین جیم به بود، نقیضش میشه بعض و جیم به. پس توجه کردید که در قضیه شرطیه ای که ما قیاس خلف رو با او شروع می کنیم، مقدممون کذب مطلوب است، تالیمون نقیض مطلوب است. خب و کلو به الف، این کبرامونه، الف رو به ناطق قرار بدید، به که همون انسان بود، الف رو ناطق قرار بدید. البته حالا تطبیق داریم می کنیم، ولی به چیزایی هم می شه تطبیق کرد، ما برای یه چیز تطبیق می کنیم. کلو به نالف یعنی کلو انسان ناطق رو مقدمه حق میدونیم، هم ما قبول داریم هم خصم قبول داریم. این رم زمینه میکنیم به اون قضیه شرطیه، و قضیه شرطیه میشود صغرا، این قضیه حملیه حقی که هر دو طرف قبول داریم میشه کبرا. علا انها مقدمتون حقه، علا انها یعنی کلو به الف، این کلو به الف رو زمینه کن، بنابراین که یه مقدمه حقه، یعنی یه مقدمه متفقون علیه هاست، هم تو قبولش داری هم خصمت قبول دارد. خب اون وقت قیاس تشکیل میشه، قیاس اقترانی شرطی مرکب من المتصلت والحملیه، مرکب من المتصلت والحملیه، که متصل صغراست حملیه کبراست. حالا خوب توجه کنید، طریقه نتیجه گرفتن در چنین قیاسی این بود که اصغر رو فعلا ندیده بگیریم، بیام سراغ اوسط، بیام سراغ تالیه، یعنی مقدم صغرا، اصغر نگم، مقدم صغرا رو ندیده بگیرید، بیام سراغ تالی صغرا. تالی صغرا بعض و جنبه هست که یک قضیه حملیه است، کبراتون هم قضیه حملیه است، کلو به الف. این دوتا رو جفت کنید میشه بعض و جنبه کلو به الف، یا بعض الحجر انسان و کلو انسان ناطق. شکل اوله، قیاس اقترانی حملیه شکل اول، نتیجه میدهد بعض الحجر ناطق را یا بعض جیم الف را. این بعض جیم الف را که نتیجه این دو قضیه حملیه است حفظ کنید، بعد سقرای مقدم سقرا را که انکذب الله شیئا من جیم به هست که قبلا دستش نزدید اون را حفظ کنید، این نتیجه جدیدی که گرفتید با این مقدم سقرا تلفیق کنید، میشه انکذب لا شیئا من جیم به فبعض جیم الف. فبعض جیم الف نتیجه قیاس اقترانی شرطیه، که نحوه نتیجه گرفتن از قیاس اقترانی شرطی همین بود که سقرا رو، که مقدم سقرا رو محفوظ بذارید، به تالی و سقرا و به تالی و سقرا و کبرا توجه بکنید، به تالی سقرا و خود کبرا توجه بکنید، این دوتا رو جفت کنید نتیجه بگیرید، این نتیجه رو تالی قرار بدید، مقدم هم همون مقدم سقرا، وقت این مقدم سقرا با این تالی جدیدی که از قیاس اقترانی حملی نتیجه گرفته، این مجموعه رو باشی قضیه شرطی بسازید و اون قضیه شرطی رو نتیجه بگیرید. پس نتیجه این چنین به دست میاد، یون تجعل ما قلنا فی الاقترانی المرکب من المتصل والحملی، ما در اقترانی مرکب من المتصل والحملی گفتیم چی رو نتیجه بگیرید، نتیجه داده میشه بنابر اون چیزی که قبلا گفتیم، این نتیجه ان کذب لا شیئا من جنبه که مقدم سقرای ماست و همین هم مقدم نتیجه قرار داده میشه، فبعض جیم الف، این فبعض جیم الف تالیه، اما این تالی تالی سقرا دیگه نیست، تالی است که ما از سقرا از تالی سقرا به زمین کبرا نتیجه گرفتیم، اون نتیجه رو آوردیم تالی این نتیجه قرار دادیم. در خلاصه مطلب که قبلا هم گفته بودیم، در قیاس اقترانی شرطی که مرکب باشد من المتصلت والحملیه، نتیجه شرطی به دست میاریم که مقدم این نتیجه همون مقدم صغراست، تالی این نتیجه، نتیجه به دست آمده از زمین کردن تالی صغرا با کبراست. خب نتیجه رو گرفتیم، تموم شد، انکذب لا شیء من جنبه فبعض جیم الف، یعنی انکذب لا شیء من الحجر به انسان فبعض الحجر ناطق. حالا قبل از این که ما به بقیه استدلال و به استمرار قیاس خلف بپردازیم، یه مطلبی رو شارح اضافه میکنه، همون که عرض کردم، این جزئی رو میتونید کلیش کنی که این اصلا ربطی به قیاس خلف نداره، یه مطلبی رو داره ایشون اضافه میکنه، بعدن قیاس خلف رو ادامه میده، الان این تیکه به صورت جمله معترضه آمده، میگه و این شئت جعلت هذه، یعنی نتیجه رو که بعض جیم الف است قرارش بده، محیطتن یعنی کلی قرارش بده، چطوری اینو کلی قرار بدیم، چطوری این تالی نتیجه رو کلی قرار بدیم، میفرماد برو صغرای شکل رو کلی قرار بده، یعنی تالی صغرا رو، تالی صغرا رو کلی قرار بده تا تالی نتیجه هم کلی بشه، به ان یجعل نقیض المطلوبی که تالی شرطیه بود، یعنی تالی شرطی صغرا بود، یعنی بعض و جنبه، ان یجعل این نقیض محیطن، یعنی اون نقیض رو که تالی صغرا بود محیط قرار بده تا تالی نتیجه محیط بشه. حالا تالی صغرا رو چگونه محیط قرار بدیم؟ میفرماد به همون نحوی که قبلا گفتیم، برای بعض جیمش اسم خاصی بذار بعض و مثلا مثل دال بعض و جیم به تبدیل میشه به کل دال به. و حالا کل دال به رو توی صغرا بیار، صغرا تالیش میشه کل دال به، در نتیجه هم بالاخره به یه چیزی برخورد میکنی که کلی. حالا اینا توضیح میدیم از رو بنتج علا. این بنتج علا تفسیر است برای یجعل نقیز المطلوب محیطن. اون خود به ان یجعل نقیز المطلوب محیطن تفسیر بود برای انشئت جعلت هذه محیطتن. انشئت جعلت هذه یعنی نتیجه را محیطتن، چطوری؟ به ان یجعل نقیز المطلوب محیطن. خب چطوری یجعل نقیز المطلوب محیطن؟ به ان تجعل لذالک البعضی که بعض جیم بود در مثال ما، بعض الحجر بود، قرار بدی برای این بعض اسم معینی، معینی را ولیکن اون اسم معین دال، مثلا به جای بعض جیم دال رو بذار، وقت فیسیر و اون نقیز مطلوب که جزئی بود، یسیر و کلیان بود، بعض جیم دال، بعض جیم به، حالا میشه کل و دال به، و هوا کل و دال به، و یسیر و قیاس ها کذا. قیاسی که تالیش بعض جیم به بود عوض میشه، به این صورت در میاد انکذ و لا شیء من جیم به، که این همون مقدم صغرای قیاس قبل بود، تفاوت نکرد. فکل و دال به، این تالی صغرای قیاس اول بود که فرق کرد، این فقط فرق کرد. خب کل و به الف کبرای حقی بود که زمینه کردیم در بیان اولمون، در بیان دوم همین کارو میکنیم، همون زمینه میکنیم. وقت باز ببینید تالی ما کل و دال به هست، کبرای ما کل و به الفه. خود این دوتا قضیه حملیان که یک قیاس حملی شکل اول درست میکنن، نتیجه میدهد کل و دال الف رو. حالا تالی نتیجمون همین کل و دال الف میشه و مقدم نتیجمون همون مقدم صغرا میشه. اینطور نتیجه میدهد، نتیجه میدهد این کذا و لاشه همین جیم به که همون مقدم صغرا بود، فکل و دال الف. این فکل و دال الف نتیجه متخذ از تالی صغرا به زمینه کبرا بود. خب پس نتیجه که ما گرفتیم یکی از این دوتاست. دقت کنیم دو مرتبه چی نیست میکنن. نتیجه ای که ما از این قیاس اقترانی شرطی مرکب ملل متصلت و الحمدیه گرفتیم دو جور شد. یکیشون بود که انکذ و لا شیء من جیم به فبعض جیم الف که تالیش جزئی بود، یکیش اینه انکذ و لا شیء من جیم به فکل دال الف که تالیش کلیه. فقط تفاوت همینه، بلا صغرا مقدمشون هر دوشون یکیه، تالیشون یکی جزئی است یکی کلی، از نظر معنا فرقی نمیکنه، فقط یه ظاهری عوض شده. خب این تیکه جمله معترضه بود که مصنف آورده بود، شارح هم شرح داد. حالا برمیگردیم به دنباله قیاس خلف و ادامه میدیم توضیح قیاس خلف رو. بعد از اینکه این نتیجه اقترانی شرطی رو گرفتیم، حالا یا نتیجمون کلی بود یا جزئی که اونش مهم نبود، بعد از اینکه این نتیجه رو گرفتیم چه میکنیم؟ ثم یستثنا نقیض تالی، یعنی تالی نتیجه، نقیض تالی نتیجه استثناء می شود. تالی نتیجه چی بود؟ تالی نتیجه بعض جیم الف بود. نقیض این بعض جیم الف استثناء میشه. نقیضش چیه؟ و هوه، هوه ضمیرش به تالی بر نمی گرده، به نقیض تالی بر می گرده. هوه لا شیء من جیم الف. وقتی که نتیجتون کلی می شد تالیش چی بود؟ کل دال الف. کل دال الف نقیضش چیه؟ لیس بعض دال الف. خب ثم یستثنا نقیض تالی، نقیض تالی لا شیء من جیم الف است. بنابر فرض اول که تالیتون جزئی باشه، که تالی جزئی باشه نقیض میشه لا شیء من جیم الف. و لیس کل دال الف است علی ثانی، بنابر فرض دوم که تالیتون کلی باشد. چون دو تا فرض کردیم دیگه، نتیجه رو نتیجه قیاس اقترانی شرطی رو دو جور مطرح کردیم، در یکیش صغرا تالی جزئی بود، در یکی تالی کلی بود. بنابر فرض اول که تالی جزئی باشه نقیض تالی میشه لا شیء من جیم الف. بنابر فرض دوم که تالی کلی باشه نقیضش میشه لیس کل دال الف. خب چرا نقیض تالی رو استثنا میکنیم؟ میگیم لاشن تالی باطله لینتج نقیض المقدم، تا نقیض مقدم رو نتیجه بگیریم. مقدم چی بود؟ مقدم انکذب المطلوب بود. نقیضش چی میشه؟ نقیضش لم یکذب المطلوبه. و هوه یعنی نقیض مقدم، نه خود مقدم. و هوه یعنی نقیض مقدم اینه که لم یکذب لا شیء من جنبه، لا شیء من جنبه که مطلوب اولی ما بود کاذب نیست، بل هوه صادق، بلکه صادقه. اما ما همینو میخواستیم، ما میخواستیم ثابت کنیم که لا شیء من جنبه که مطلوب اولی ما بود صادقه. و این قیاس خلف طولانی رو ما به همین جهت تنظیم کردیم که برسیم به صدق لا شیء من جنبه، برسیدیم. دقت کنید، این قیاس مرکب شد از دو قیاس. قیاس اول اقترانی شرطیه، اقترانی شرطی بود که نتیجهش انکذب لا شیء من جنبه فبعض جیم الف یا فکل دال الف بود. بعد این نتیجه رو، این نتیجه رو آوردیم شرطیه یک قیاس استثنایی قرار دادیم، همین نتیجه رو شرطیه یک قیاس استثنایی قرار دادیم، تالیش رو ابطال کردیم تا مقدمش ابطال شود. پس یک قیاس استثنایی هم درست کردیم. بعد از اینکه نتیجه گرفتیم از قیاس اقترانی شرطی، آمدیم سراغ نتیجه که خود نتیجه قضیه شرطیه بود. این نتیجه که قضیه شرطیه بود آوردیمش یک مقدمه قیاس استثنایی قرارش دادیم، استثناء را مقدمه دوم قرار دادیم، بطلان مقدم رو نتیجه گرفتیم. پس ما دو تا قیاس در اینجا به کار گرفتیم، یکی اقترانی شرطی اولا، یکم استثنایی ثانیا، و قیاس خلف ما مرکب شد از این دو تا قیاس. این تمام شد. گاهی به این صورت وارد میشن.
نمیدونم شما چرا کبرای شرطیه، قیاس اقترانی رو از بیرون آوردید یا قضیه استثنایی دوم رو از بیرون آوردید. الان ما تو همون مثال شما همه پنید درست هم در میاد، اگر کبرای قیاس اقترانی رو کبرای همه مفروض موقعی همون قضیه که اول که ما
یعنی اول یه قضیه داشتیم، اول یه قیاسی داشتیم، قیاسمون نتیجه داد، این نتیجه رو خصم قبول نکرد، ما ناچار شدیم بریم سراغ قیاس خلف. در قیاس خلف از کبرای اون قیاسی که نتیجهشو خصم قبول نکرده به عنوان یک قضیه مسلمه به حق استفاده میکنه، اشکالی نداره. یا یه قضیه از بیرون بیارید، یا هم کبرای قیاس اولیتونو بیاری، ببین نداره. بالاخره یه قیاس قضیه حقه باید بیاد. یه وقتی اصلا ممکنه ما قیاسی تشکیل نداده باشیم، یک قضیه رو ادعا کرده باشیم، خصم میگه این باطله، ما اینجا میتونیم قیاس خلف اجرا کنیم. حتما لزوم نداره که ما نتیجه یک قیاس رو بخوام با قیاس خلف اثبات کنیم. اونم میشه یه قضیه مستقیم رو هم که اصلا از قیاسی نتیجه نگرفتیم، اونم میشه با قیاس خلف اثبات کرد. و در هر دو حال ما میتونیم از یه مقدمه حقه استفاده کنیم. این مقدمه حقه رو میتونید از بیرون بیارید، و اگر دارید احتیاج به بیرون دیگه ندارید. اگر تو قیاستون مقدمه حقه رو دارید، چه کبراش چه صغراش، اونو بردارید بیارید اینجا توی قیاس خلف ازش بهره ببرید، لازم نیست از خارج بیارید. ولی اگه نداشتید از خارج بیارید، اگرم داشتید از خارج آوردید باز اشکال نداره.
توی استثناء قیاس دوم ما
سغرای
اون قیاس اول ما میاد درست، نیاز به مقدمات خارجی نیست.
اگر ما قیاس داشتیم، اینم درست میفرمایید، اگر هم قیاس داشتیم در استثناء تالی میگیم این تالی با سغرای قیاس اول ما نمیسازه، چون نمیسازه پس این تالی باطله. اینم میتونید بگید، این در صورتی که شما قیاس قبلی داشته باشید. اما اگر قیاس قبلی نداشتید، یه قضیه رو آوردین ادعا کردین خواستین از قیاس خود اثباتش کنید، دیگه این کارو نمیتونید بکنید. به همین بیانی که عرض کردن باید. اگر هم قیاس قبلی داشتید، بازم خواستید از کبرا و صغرا و قیاس استفاده نکنید، بازم اشکال نداره، میتونید استفاده نکنید، از خارج قضیه بیارید. قضیه حقه باید بیارید. حالا قضیه حقه را از قیاس قبلیتون بکشید بیارید، یا از یه جا دیگه درش بیارید، فرقی نمیکنه، قیاس خود تنظیم میشه. بله، اونی که شما میفهمید کار راحت تر میشه. اگر قیاس قبلی داریم، صغراش مقبول، کبراش مقبول، و نتیجهش رو خصم قبول نمیکنه، شما بیایید قیاس خلف تشکیل بدید رو نتیجه، بعد یک بار از کبرای اون قیاسی که قبول کرده استفاده کنید، یک بار هم از صغرا استفاده کنید، دو تا مقدمه حقتون به این صورت درست میشه. مقدمه حق رو نرید از بیرون بیارید، یکی کبرای همون قیاستون باشه، یکی هم صغرای همون قیاستون باشه، اشکالی نداره. ولی میتونید از مقدمه حق از خارج بیارید. یا وقت اصلا مقدمه حقی ندارید، یعنی از اول قیاسی تشکیل ندادید، یه قضیه داشتید میخواد این قضیه با قیاس خود فساد کنید، اصلا مقدمه حقی ندارید، مقدمه حقی را حتما از بیرون میدید. پس مقدمه حقی میتونه از بیرون بیاد و اگر داریم میتونه از درون بیاد. مهم برای ما اینه که مقدمه حقی را داشته باشیم، ولی از کجا میاریم مهم نیست.
یه
مطلب
دیگه هم اشتباه شده بود، اینکه ما نتیجه قیاس احترامی رو خواهر میکنیم باطل هست، در صورتی که نتیجه قیاس احترامی اصلا باطل نیست اینجا.
ما در تالیش باطله،
بل فقط تالیش باطل، مقدم باطل، اصلا اون نتیجه قیاس احترامی
اصلا باطل نیست. گفتم هیچ کدام از دو شرطی ها باطل نیستند. نه سقراطون باطله در قیاس اقترانی شرطی، نه نتیجه که میگیرید باطله، چون شما حکم به لزوم میکنید، لزوم هم هست، لزوم چون هست قضایا درسته. تالیشون باطله، تالی باطله و مشکل درست میکنه. وقتی تالی باطله ما مقدم را باطل میکنیم، لزومی نداره قضیه شرطی باطل بشه. قضیه شرطی در صورتی باطله که لزومش، لزوم ادعا شدهش درست نباشه. ما لزوم ادعا شده رو باطل نمیکنیم، لزوم رو قبول داریم، تو میگیم تالی باطله. اینا توضیح دادم در وقتی بحث میشه. بله ایشون خودشون اشکال که من توضیح دادم. بله مطلقاً لازم نقیض رو اگه خصم قبول نکرد، همونی که فرمودید، اگر فرمایش ایشون رو زمین میکنیم، چون لازم نقیض خلاف سقراست، لازم نقیض خلاف سقرای قیاس اولی که متشکل بیم قبل از اینکه وارد قیاس خلف بشیم، یه قیاسی تشکیل دادیم سقرا و کبرایی داشته، چون این لازم نقیض خلاف اون سقراست و اون سقرا رو هم حق فرض کردیم، پس لازم نقیض میشه باطل. از این طریق بطلانش رو اثبات میکنیم. اگر این طریق بطلان نباشه باید از خارج بطلانش رو بتونیم، ولی اگر از خارج بطلانش رو ندونیم نه دیگه، قیاس خلف تنظیم هم بشه تأثیری برای ما نداره. بله؟ الزام آور نیست. بله بعد از خارج بدونیم. خصم باید قبول کنه بطلان تالی نتیجه رو. اگر حالا یا قبول کردنش به خاطر اینه که مقایسه میکنه با سقرا میبینه نمیسازه، یا مقایسه میکنه با داشته های در ذهنش میبینه نمیسازه، به هر کدوم که قانع بشه کار تمامه. یعنی به هر صورت که این تالی نتیجه رو کاذب بدونه ما میشونیم مطلوبمون رو اثبات کنیم. ولی اگر اون تالی نتیجه رو باطل ندونست، حالا به هر جهت، ما نمیتونیم الزامش کنیم. خب و فل خلف یبین، این یه بیان دیگریست که از خارجم عرض میکردن در قیاس خلف. این چنین هم بیان میکنیم که نتیجه کاذبه. عرض کردم نتیجه کاذبه، نتیجه چی؟ یعنی نتیجه قیاس اقترانی شرطی کاذبه. کذبش هم یعنی تالیش خرابه. و فی الخلفه یبین ان کذب النتیجه ما لازم. این کذب النتیجه از کجا لازم آمده؟ از کبرایی که زمینه شده؟ نه، چون کبرا فرض شد که حق است. از ترتیبی که برای شکل بوده، یعنی از هیئت شکل؟ نه، هیئت شکل هم منتجه. از کجا این خطا پیش آمده؟ از صغرا، یعنی از تالی صغرا. تالی صغرا خراب بوده که تالی نتیجه رو خراب کرده. وقتی میگیم پس تالی نتیجه که باطله، معلوم میشه تالی صغرا باطله. وقتی تالی صغرا باطل شد، مقدم باطله دیگه، تمام میشه قضیه. به این صورت هم میتونیم وارد بشیم که این بیان آخری است برای همون مطلب قبلی، فرقی نکرد، یه بیان دومی بود. و در قیاس خلف بیان میشود که کذب نتیجه اقترانی شرطی ما لازم، ما نافی است. ما لازم من المقدمه صادقه، در بسیاری از نسخ داره ان النتیجه المحاله ما لازمت، فرق نمی کنه هر کدوم از دو نسخه رو قبول کنید مفاد یکیه. نتیجه کاذبه، نتیجه محاله لازم نیامده از مقدمه صادقه، یا بگید کذب نتیجه لازم نیامده از مقدمه صادقه، مفاد هر دو یکی میشه. مقدمه صادقه یعنی همون کبرایی که ما زمینه کردیم، از اون که به وجود نیامد پس معلوم میشه که اون خراب نیست. بله کذب نتیجه از اونجا به وجود نمیاد، پس معلوم میشه اون خراب نیست. ولی من ترتیب، از ترتیب قیاس هم درست نشده. ترتیب یعنی هیئت، یعنی صورت، یعنی صورت قیاس. صورت قیاس هم صورت منتجه، دیدین که شکل اول هم هست، اقترانی شرطی مرکب مدل متصلت و الحمدیه، شکلش هم شکل اول و قسمش هم قسم چهارم که در جلسه گذشته دوزی دادیم و گفتیم بعدا در قیاس خود ازش استفاده میکنیم. ولی من ترتیب، این کذب نتیجه از ترتیب قیاس هم که لازم نیمده، نه از مقدمه صادقه لازم آمده، نه از ترتیب لازم آمده، پس لا یبقا جز این که از صغرا درست شده. صغرا منشأ بطلان این نتیجه شده. صغرا که باطل نبوده، تالیش باطل بوده، پس تالیش منشأ شده. منشأ شده که تالی این باطل بشه. فتعین ان یکون لنقیض المطلوب، یعنی مشکل ما از نقیض مطلوب به دست آمده. فیکون نقیض المطلوب باطل، این فیکون تفریه بر فتعین ان یکون لنقیض المطلوب و نباید سر خط نوشته بشه و دنباله باشه. فتعین ان یکون این بطلان نتیجه لنقیض المطلوب، حالا که اینطور شد فیکون نقیض المطلوب باطل، پس نقیض مطلوب باید باطل باشه. اگر نقیض مطلوب باطله فالمطلوب حق و المطلوب حقا، یعنی و یکون المطلوب حقا و هو المطلوب، مطلوب همون همینه که ثابت کنیم مطلوب همون حقه. مطلوب اون چی بود؟ لا شیء من الحجره به انسان، این حق شد از راه این که نقیزش باطل شد. اولا لازم نقیزش باطل شد، گفتیم تالی نتیجه باطل است. بعد ثانیا گفتیم خود نقیز باطل است، یعنی تالی صغرا باطل است. بعد نتیجه گرفتیم که مطلوب ما که مقدم صغراس حق است. پس توجه کنید که حقیقت مطلوب رو از راه ابطال نقیزه، از راه ابطال لازم نقیز ثابت کردیم. لازم نقیز باطل شد، به دنبالش نقیز باطل شد، به دنبالش مطلوب حق شد. تا اینجا بحث ما در قیاس خلفی بود که میخواست یک مطلوبی رو که حملیه است اثبات کنه. اون وقت ما این قیاس رو مرکب کردیم از یک اقترانی و یک استثنایی که اقترانیش مرکب بود من المتصلت و الحملیه. حالا میخوام مطلوبی رو که شرطیه است اثبات کنیم، برای او هم میتوانیم از قیاس خلف استفاده کنیم، منتها در این قیاس خلف باید اقترانیمون شرطی اقترانی شرطیمون مرکب من الشرطیتین باشد، مرکب من المتصلتین باشد. و بیان همین بیانه، هیچ تفاوت نداره، هیچ تفاوت نداره، جز این که ما به جای اون حملیه‌ای که کبرا قرار دادیم، حالا در اینجا شرطیه ای رو کبرا قرار میگیم. اون وقت نتیجه‌ای هم که میگیریم مرکب من شرطیته اینه، یعنی تالیمون شرطیه است، مقدمه اونم شرطیه است، و همینجا ادامه میدیم تا آخر. هیچ تفاوتی نداره، جز همین که عرض کردم که مقدمه حق رو شرطی انتخاب میکنیم، یه بقیهش همه خودش تنظیم میشه. و علی هذا یقاس، یعنی بر همین قیاس خلفی که توضیح دادیم و گفتیم در صورتی که مطلوب ما حملیه باشه توضیحش دادیم، قیاس میشود استعمال قیاس خلف در اون جایی که مطلوب ما شرطی باشد و اقترانی که در این بله اون وقت اقترانی که در این خلف به کار میره من شرطیتن خواهد بود. مثالش انشاءالله جلسه آینده.